ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی حمله یک گروه خلافت اسلامی در افغانستان 10 تن کشته شدند. یک مرد در آلمان با خودرو خود به میان جمعیت رانندگی کرد و 3 نفر را زیر گرفت. دمیسترا میگوید برخی در تلاشند تا مذاکرات صلح ژنو را برهم بزنند. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما بخیر. من وحید پوراستاد هستم. مقام های افغان میگویند که در پی حمله یه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 10 تن از افسران پلیس به همراه همسر یکی از این افسران کشته شدند. به گفته محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان در شمال افغانستان، این افسران پلیس در حین خروج از مسجد با حمله روبرو شدند. بر اساس این گزارش، همسر فرمانده نیروهای پلیس بعد از شنیدن صدای تیراندازی برای کمک به محل حادثه شرف که اونیز کشته شد. شبه نظامیان وابسته به داعش بیشتر در مناطق شرقی افغانستان فعال بودند و حملاتی از این دست در شمال به ندرت رخ می‌داد. همزمان وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در عملیات جداگانه 38 شبه نظامی که 23 نفرشان از اعضای داعش بودند ظرف 2 روز گذشته کشته شدند. به گفته پلیس آلمان، یک مرد بعد از اینکه با خودرو به میان جمعیتی در میدان مرکزی شهر هایدلبرگ رانندگی کرد و 3 نفر را زخمی کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، حال یکی از مجروحین این حادثه وخیم است. مرد مهاجم حامل یک چاقو بوده و بعد از اینکه تلاش کرده از صحنه حادثه فرار کند، توسط پلیس کشته شده است. هنوز انگیزه این مرد روشن نیست. استفان دمیسترا، فرستادی ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز شنبه در واکنش به حملات تازه در شهر هومس گفت احتمالاً گروهی تلاشند تا مذاکرات را برهم بزنند. در جریان حملاتی هماهنگ در روز شنبه 32 نفر در هومس کشته شدند. مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان بشار اسد و همچنین مخالفان از روز پنجشنبه در ژنو آغاز می شود. آقای دمیسترا گفت ما هر بار که مذاکرات برگزار کردیم برخی سعی کردند آن را برهم بزنند. به همین دلیل انتظار چنین اقداماتی را داشتیم. بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، نیز این حملات را حامل پیام مدافعان تروریسم خواند و گفت پیام شما را دریافت کردیم، این جنایات بی پاسخ نمی ماند. به گفته مقام های نظامی عراقی، به رغم مقاومت جدی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش، پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل در روز شنبه ادامه داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال عبدالوهاب السعدی از فرماندهان نیروی ویژه ارتش عراق گفت که پیشروی به دلیل خودروهای بمب‌گذاری شده، تک تیراندازهای داعش و همچنین پهپادهای حامل بمب به کندی انجام می شود. به گفته این فرمانده نظامی، او انتظار دارد که بعد از تصرف مناطق حساس در جنوب غربی موصل، سرعت پیشروی بیشتر شود، چرا که بعد از آن راه انتقال کمک به شورشیان قطع خواهد شد. موصل مهمترین شهر عراق است که کنترل آن از دست دولت مرکزی عراق خارج شده و توسط داعش اداره می شود. گفته که منابع عراقی، آدر الجبیر وزیر خارجه عربستان، در سفر روز شنبهش به بغداد به دولت این کشور اعلام کرد که عربستان به زودی سفیر جدید معرفی می کند. تامر سبحان، سفیر قبلی عربستان در بغداد، در پی اظهار نظر انتقادی علیه نقش ایران در عراق، با مخالفت وزارت خارجه عراق روبرو شد. وی در نهایت از بغداد فراخوانده شد. سفر آقای الجبیر به بغداد نخستین سفر وزیر خارجه عربستان به این کشور در 14 سال گذشته است. وی در این سفر با ابراهیم جعفری، همتای عراقیش، و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، دیدار کرد. نخستین سفیر عربستان در عراق بعد از بازگشایی سفارت عربستان در بغداد بعد از 25 سال در سال 2015 در این سمت مشغول به کار شده بود. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی دریچه از مهتاب وحیدی راد رو میشنوید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. بازداشت 24 ساعته احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری و ادامه اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر انتقادها از عملکرد مقام‌های ایران در این زمینه است. در این گزارش مقام‌های ایران همچنین به سرکوب آزادی بیان، نقض حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان، روند دادرسی‌ها، شرایط زندان‌ها، شکنجه و مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع عضو از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها انتقاد کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این گزارش میگوید:
گزارش امسال عفو بین الملل از تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر خبر میده. در سال گذشته میلادی چندین مدافع حقوق بشر حکمهای سنگین زندان دریافت کردند و ما دیدیم که در احکام دادگاه‌های انقلاب اعتراض به اعدام و شکنجه، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل بیش از پیش به عنوان مصادیق جرایم امنیتی مطرح میشه. در سرفصل شکنجه و بدرفتاری، عفو بین‌الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه. یکی دیگر از موارد تکان دهنده‌ای که در گزارش به اون اشاره شده، تداوم مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق زدن، قطع دست و پا و کور کردن چشم در نظام کیفری ایرانه.
با وجود این انتقادها، برخی رسانه‌های ایران هفته پیش از صدور حکم قطع دست برای 3 سارق در تهران خبر دادند. روزنامه فرهیختگان در شماره روز 24 بهمن ماه خود گزارش داده بود که 2 برادر و 1 فرد همدستشان به قطع دست و رد مال محکوم شدند. قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع 4 انگشت دست سارق را در مرتبه نخست داده و در مرحله دوم هم حکم قطع پای چپ سارق. مجازاتی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را ظالمانه و غیر انسانی می دانند. عفو بین الملل 1 ماه پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازاتهای بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را تعرض به حرمت انسانها توصیف کرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، میگوید ایران و عربستان از معدود کشورهایی هستند که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشدند.
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد و پس از 24 ساعت بازداشت برای 8 روز به مرخصی آمد. احمد منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و جمعاً به 21 سال زندان محکوم شده است. حکم احمد منتظری به گفته فرزندش سعید منتظری بعداً به 6 سال زندان کاهش یافت.
حکم که خوابم روالش نوشته بودن 21 سال حبس که بعداً خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال. یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیه‌شو بخشیده بودن به قول خودش. و اگه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی اگه توی 3 سال ایشون به جدیدی مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه. که خب حالا میگم مثلا به حکم اعتراض شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی. قانونا برای اجرای حکم باید اجرای احکام مثلا متهمو بخواد، ولی الان اجرای احکام ایشون رو نخواسته بود. شعبه 4 که قبلا هم پرونده ایشون اونجا بود خواسته بود ایشون رو، خیلی هم دوستانه، وگرنه برای اجرای حکم باید کتبی مینوشتن، روال خاص خودش رو طی می‌کرد.
آیت الله حسین علی منتظری در فایل صوتی منتشر شده توسط فرزندش اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد، برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یک از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟ وای بر ما، وای بر ما. متاسفم برای مردم ایران.
خانواده عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می‌دهند. در نامه‌ای که مائده سلطانی فرزند این وکیل دادگستری خطاب به وزیر اطلاعات ایران نوشته، از او خواسته است که به وضعیت پدرش رسیدگی شود. این وکیل دادگستری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان محکوم شده و از 6 سال پیش زندانی است. مائده سلطانی درباره نامه خود و وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
اگه بخوام در مورد شرایط پروندش بگم، متاسفانه با وجود اینکه آزادی شامل حال پدر من میشه، الان 3 ساله که مامورین امنیتی اجازه نمیدن که پدر من از این مورد قانونی که آزادی مشروط هست استفاده کنه. 2.5 سال بعد از اینکه حبسش رو پدر من گذرون، قوه قضاییه اعاده دادرسی رو برای پدر من مقرر کرد و باید پرونده دوباره بررسی میشد. باز اون رو هم مامورین امنیتی جلوش رو گرفتن و پرونده اصلا جلو نرفت. اگر بخوام در مورد مسئله سلامتی و موارد درمانی در زندان بگم، که هفته پیش وقتی مادر من پدر من رو دیدن که وزن زیادی کم کرده به خاطر همون بیماری‌های گوارشی که داره، خب نمیتونه خوب غذا بخوره و اینا همه تاثیر گذاشته و قوت بدنی و جسمی پدر من رو پایین آورده.
و خبرهایی از اعتصاب قضایی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. احمد رضا جلالی که از 27 بهمن ماه مجدداً در اعتراض به عدم پذیرش وکلایش توسط قاضی صلواتی دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. او از 10 ماه پیش زندانی است و همسرش میگوید مقام‌های قضایی ایران او را به اعدام تهدید کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هم از 27 بهمن ماه در اعتراض به شرایط دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده و مسئولان زندان او را به سلول انفرادی منتقل کردند. رضا شاهینی که از تیر ماه گذشته در زندان به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شده است. و در هفته که گذشت چند تن از بازداشت شدگان روزهای گذشته آزاد شدند، از جمله شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88، لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و ناصر اشجاری، فعال مدنی، به قید وثیقه آزاد شدند، اما از اتهام آنان خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com